به بخش آخر برنامه سیاست ایرانی خوش آمدید. در این بخش قراره که با مهمان عزیزمون آقای سید مجتبی جلال‌زاده که از روزنامه‌نگاران با سابقه هستن، دانش آموخته علوم سیاسی، بحث بکنیم درباره موضوعی است که موضوعی که یکی دو روزه در فضای رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته. امروز قراره که درباره موضوع رفراندوم صحبت کنیم، کلید واژه‌ای که در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب در حین یکی از صحبت‌هایی که با دانشجویان داشتن مطرح شد و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. اونجا در اون گفتگو در واقع مباحثی مطرح شد که حالا به صورت کامل چون منتقل نشد، هم مقدمش هم مؤخرش، شاید تفاسیر کاملی از این ماجرا صورت نگرفت. آقای جلال‌زاده، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، سلام علیکم با شما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما صادقی، همکارانتون و شنوندگان و بینندگان برنامه سیاست ایرانی. ممنون بابت دعوت.
متشکرم. نکته ای که شاید در 3-4 سال اخیر هم خیلی بحث کردیم دیگه در مورد رفراندوم تو رسانه‌های مختلف، تو فضای سیاسی،
بله.
مثلا وقتی که بحث سیاست خارجی شده، گاهی مثلا گفتن که خب بریم رفراندوم برگزار کنیم، یا مثلا در مورد فلان اختیار فلان نهاد، مثلا شورای نگهبان، بریم رفراندوم برگزار کنیم، حالا سیر قانونیش طی بشه. خیلی از این حرف ها داشتیم در 3-4 سال اخیر، یعنی گاهی هم حتی دستمایه و ابزار برخی از حرکات سیاسی قرار گرفته یا جریانات سیاسی. میخوایم این رو بازش بکنیم. در دیدار رهبری، رهبری میفرمان که در پاسخ به نکته که مطرح شده میفرمان که نقل به مضمون که قرار نیست ما در مورد همه مسائل کشور که رفراندوم برگزار کنه، کشورهای دیگر این کار رو میکنن که در مورد همه مسائل رفراندوم برگزار کنن. خب نکته ایست از این برداشت ناسواب و ناکامل و نادرست ایجاد شد که رهبری مخالف مراجعه به رأی مردمه. ما میخوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم، صحیح بانه. صحبت بکنیم. من اول ساختار و اون سازوکار قانونی رفراندوم رو از شما بپرسم شروع بکنیم، بعد هم با شما گفتگو رو ادامه بدیم، هم مهمانان عزیز رو به صورت تلفنی خیلی داشتیم.
بله حتما. خب آقای صادقی، ببینید همونطور که شما هم بهتر میدونید، رفراندوم یک امر سیاسی هستش که خب در طول تاریخی که دموکراسی شکل گرفته همواره مطرح شده. خب پرداختن به ابعاد مختلف اون، حداقل در بازی جمهوری اسلامی ایران، واقعا از حوصله یک برنامه خارج هست و خودش یک مثنوی 70 من هست. اما اون چیزی که ما بخوایم خیلی به عنوان یک تحلیل سیاسی روز مطرح بکنیم، خب رفراندوم یا مراجعه به آراء عمومی، یا آنچه که تحت عنوان همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهش پرداخته شده، یکی از وجوه دموکراسی هستش. اما چرا در برخی از کشورها هست، چرا در برخی از کشورها نیست، چرا در جمهوری اسلامی ایران فقط یک بار برگزار شده، این چراها بسیار بسیار پرتکرار هستش. اما واقعیت این هستش که خب ما در خود الگوی دموکراسی دو نوع دموکراسی داریم، دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی. خب جمهوری اسلامی ایران و شمار بسیاری از کشورهایی که درشون مردم سالاری حاک فرما هستش، مبتنی بر دموکراسی نمایندگی هست. به چه معنا؟ به این معنا که مردم با انتخاب نمایندگانی اجازه تصویب قانون و تصمیم گیری در امور مختلف، حالا سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رو تفویض میکنن، واگذار میکنن. این واگذاری از نوع وکالت هست نه ولایت. این رو هم باید دوستانی که حالا پیگیر مباحث هستن دقت بکنن که حالا تمایز اینها چی هستش بماند. در جمهوری اسلامی ایران هم خب بله، برخی از کشورها، حالا برخی از شبهات مطرح شده طی 44 سال اخیر، در کشورهای متعددی رفراندوم برگزار شده. یا خیلی راحت وقتی میگن آقا رفراندوم یک پروسه پیچیده هست، میگن نه آقا در سوئیس هم که داره برگزار میشه. خب بله، سوئیس رو مثال میزنن، بحث جمعیت، بحث نوع تصمیم گیری ها هست. ضمن اینکه در دو ایالت، در دو کانتون، ببخشید، در دو کانتون سوئیس، یعنی گلاورس و حالا اسم دیگرش فراموشم شد که در ادامه برنامه شروع میکنم، مراجعه به آرای مستقیم مردم در تمامی امور هستش. اما در خود بحث برگردیم به داخل ایران. در جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سه اصل به این موضوع پرداخته شده. اصل 59 که مستقیما اصل خود همه پرسی رو میاد مطرح میکنه، شرایط همه پرسی رو، اینکه در چه زمینه هایی، در چه حوزه هایی همه پرسی میتونه شکل بگیره، که تقریبا در همه حوزه هستش. اقتصاد رو گفته، سیاست رو گفته، جامعه رو گفته، فرهنگ رو گفته، و سازوکار رو اون که بایستی به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسه. اصل بعدی اصل 110 هست که ذیل حوزه اختیارات رهبری میاد، میگه که خب حالا دو سوم اگر تایید کردن، رهبری هم باید اون رو تایید بکنه و فرمان همه پرسی صادر بکنه. و اصل سوم، اصل 99 قانون اساسی هستش که اختیارات شورای نگهبان هست که وظیفه شورای وظیفه نظارت بر همه پرسی بر عهده شورای نگهبان هستش.
متشکرم آقای جلال‌زاده. یک بحثی که شاید بهتره که به شکل عمیق‌تری بهش برداخته بشه، شما هم بهش اشاره کردین، از دو منظر من میخوام بهش بپردازم. یکی این هستش که در مورد آراء مردم، یعنی مراجعه به آراء مردم.
بله،
ما هیچ وقت در جمهوری اسلامی مخالفتی در این مورد نبوده، یعنی اصلا جمهوری اسلامی با رفراندوم آغاز شده.
بله.
با انتخابات تداوم پیدا کرده. ما اگر همه انتخابات هایی که برگزار شده کنار هم دیگه بذاریم بشمارین، تقریبا در هر سالی یک یا دو انتخابات داشتیم.
بله،
در این چیزی که در کشورهای لااقل اطراف ما و منطقه یک چیز عجیب و غریبه. یعنی مثلا شما مثلا در همین دولی که اطراف ما هست، ما همچین چیزی نداریم که حالا سالی یک انتخابات به این شکل به این نحوه داشته باشیم. نکته بعدی دوباره درباره همین مراجعه به آرای مردم. شما نگاه بکنید، اون برداشت‌های ناسوابی که از این جمله شد این بود که مثلا حاکمیت مخالف مراجعه به آرای مردم. نه، هرگز اینطور نیست. یکی از وجوه مراجعه به آرای مردم حتما انتخاباته.
بله.
سطح بالایی از مراجعه به آرای مردمه. و عرض بکنم به خدمت شما که این نکته بسیار مهمه که ما همیشه رهبری در هر انتخاباتی تأکید کرده رو مشارکت حداکثری، یعنی همه باید بیان در انتخابات شرکت بکنن. این نکته اول. در همین سخنرانی اخیرشون که در ابتدای سال داشتن، گفتن برید الزامات مشارکت حداکثری رو فراهم بکنید.
بله.
این سطح از ورود به ماجرا در مورد رفراندوم یا اون برداشت ناسوابی شد که آقا مثلا مردم تحلیل ندارن پس ما نریم سراغش. نه خیر، اصلا هم حرفی نزدن. اگر مردمی تحلیل نداشته باشن، یعنی دیدگاه حاکمیت این باشه، هرگز اون مردم دعوت به انتخابات نمیشن.
بله.
حتما بخش‌های مهم و بالای حاکمیت مردم در واقع درگیر انتخابات نمیشن. من بخش دوم این موضوع رو نگه میدارم برای بعد از گفتگوی تلفنی. ما گفتگوی تلفنی داریم با آقای سلیمی نمین در همین مورد. سلام آقای سلیمی نمین، وقت شما بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ضمن این که آرزوی قبول تئاتر رو دارم و پیشا پیش عید فطر رو هم تبریک میگم خدمت همه ملت مسلمان.
متشکرم از شما. آقای سلیمی نمین، بعد از بیان در واقع فرمایشات رهبری توسط برخی از جریانات، بحث بر سر این شد که حاکمیت در ایران مخالف مراجعه به آراء مردمی است و تحلیلش اینه که تحلیلی در حاکمیت در سطح عالی در واقع اجرایی و در واقع کشوری اینه که مردم تحلیلی ندارن از همه شرایط که بخوان مشارکت در تصمیم گیری داشته باشن. اینجا ما در استودیو بحث کردیم که خب این اگر همچین نگاهی وجود داشت، اینقدر دعوت به مشارکت در انتخابات توسط رهبری صورت نمی گرفت. خصوصا امسال هم در اولین سخنرانی‌هایی که در واقع برگزار شد مطرح کردن که حتما باید مشارکت حداکثری الزاماتش و ساختارهاش فراهم بشه. نظر حضرت عالی رو بدونیم راجع به این برداشت ناسوابی که شد.
با بازی با افکار عمومی مخالفه که همه ما هم با این مسئله همراه هستیم.
بله.
طرح بحث رفراندوم یک در واقع ظرفیتی است برای برون رفت از بن‌بست ها. یعنی اگر در جامعه ما بین اوغلا و صاحبان رأی و صاحبان فکر ما دوچاری بن‌بست شدیم، یعنی نتونستیم همدیگر رو قانع کنیم در ارتباط با این که چه چیزی به نفع جامعه است. اون وقت باب رفراندوم بازه برای این که بتوانیم رجوع به افکار عمومی بکنیم و بعد تصمیم می‌گیریم این زمینه به پشتوانی رأی مردم اتخاذ کنیم. اما وقتی که شما بحث رفراندوم رو مطرح می‌کنید اما مصداق رو مشخص نمی‌کنید، این بازی و افکار عمومی نیست. چرا؟ چون یه سری روزنامه دارید شما، اونا هر کدوم یه تفسیری برای این قضیه می‌گذارن. خب بر اساس این تفسیرها مسائل مختلفی مطرح میشه. کدوم از این مسئله هایی که طرح میشه توسط برخی از رسانه ها مراد بوده؟ خب یه سخنوری، یه صاحب قدرتی، یه صاحب منصبی وقتی میخواهد واقعا یه بحثی رو به یک نتیجه برسونه، علی‌القاعده هم مصداق رو میگه، هم اینکه این باب گشوده است برای اینکه رجوع کنیم به افکار عمومی. اما وقتی مصداق گفته نمیشه، هر کسی به ظن خودش تفسیری ارائه میده. این در واقع بازی با افکار عمومیه که نه تنها غلطه، بلکه در واقع یک به هم ریختگی ایجاد میکنه. ما بله، موضوعات وجود داره تو جامعه همون که اگر به بن‌بست فلو رسیدیم میتوانیم رجوع کنیم به افکار عمومی از طریق رفراندوم. ببینید، بحث مذاکره با اروپا و غرب به طور کلی در ارتباط با بحث استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، تجدید ارتباط با آمریکا، این هم همینطور. بعضی ها این رو میگن به رفراندوم بگذاریم، این هم غلطه. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم اگر آمریکایی‌ها شرایط غیر منطقی رو هم برای ارتباط تعیین کردن که بعضن کردن که باید شما قانون اساسیتون رو تغییر بدید، باید این کار رو انجام بدید، مواضع خودتون رو در ارتباط با خاورمیانه تغییر بدید، باید خودتون رو محروم کنید از بعضی داشته ها، خب این هم منطقی نیست. ما به مذاکره کنندمون حکم کنیم که بر اساس رفراندوم تو باید توافق کنی با آمریکا، تو باید تجدید ارتباط کنی با مذاکره، با از طریق مذاکره با آمریکا. خب اینجا هم رفراندوم در مورد اینجا صادق نیست. پس بنابراین از این افرادی که بازی با افکار عمومی میکنن بعد پرسید، ابتدا قبل از این که شما بحث رفراندوم رو مطرح کنید، اون موضوعی که در واقع باعث چالش شده در جامعه ما و صرفا از طریق رفراندوم میتوانیم این رو حل و فصل کنیم، اون موضوع رو بیان کنید. خب ببینید، خیلی از این آقایون اصلا موضوع رو بیان نمی کنن که ما بتونیم یه بحث منطقی رو مطرح کنیم. هم به جای اینکه الان ما داریم سر احتمالات بحث میکنیم، میرفتیم مستقیم راجع به مصداق گفتیم آیا این مصداق از طریق رفراندوم دنبال بشه منطقیست یا منطقی نیست. ولی وقتی این کار رو نمی کنن، یعنی بازی با افکار عمومی میکنن، هم یه بحثی در جامعه مطرح میشه اما هیچ نتیجه هم برای جامعه آید چیه؟
نمیشه.
بله. این بازی با افکار عمومیست که باید به نظر من خود رسانه ها جلوشو بگیرن، که متاسفانه بعضی از رسانه هایی که جهتگیری های خاص دارن، اینها به این بحث دامن میزنن با تفاصیلی که الحاق میکنن به این سخن.
متشکرم از شما آقای سلیم نوین و با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشین. خدا از شما. شنوندگان و بینندگان مجله سیاست ایرانی، شما صدای آقای عباس سلیمی نمین رو شنیدید، صحبت کردیم با ایشون در مورد موضوع رفراندوم. آقای جلال‌زاده، خب یه نکته دومی که من میخواستم بهش اشاره بکنم این هستش که اصلا چرا رفراندوم نمیشود در مورد همه مسائل برگزار کرد؟ خب شما یه اشاره داشتین، به خاطر تفاوت نوع نظام سیاسی ماست، استیت ما و نظام سیاسی ما اصلا شکلش نمایندگی سیاسیه نه دموکراسی مستقیم. ما در نمایندگی سیاسی میایم از مردم همونطور که شما گفتین نمایندگی میگیریم برای بخش‌های مختلف، مثلا مجلس شورای اسلامی در امور قانون‌گذاری، مثلا شوراهای شهر در امور مثلا شهری،
بله.
یا مثلا از خبرگان در خبرگان نمایندگی می‌گیریم برای انتخاب رهبری و نظارت
بر رهبری، بله.
چیزهای شبیه این، یعنی در سطوح مختلف حاکمیتی و استیت ما این برقراره که در حتی رهبری هم با رأی غیر مستقیم از سمت مردم انتخاب میشه در نظام سیاسی ما. از این منظر اساسا نمیشود برای هر موضوعی در نظامی که شکلش نمایندگی سیاسی است مراجعه مستقیم به مردم داشت. چرا؟ چون مأموریت نهادهای سیاسی اینطور تعریف شده که این مشکلات و این مسائل رو در درون خودش حل بکنه. یعنی مثلا اگر در حوزه حاکمیتی است و در حوزه قانون گذاری حاکمیتی است، قراره که در مجلس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و یه دوره شورای حل اختلاف مثلا این رو حل بکنه. اگر مثلا در حوزه شهری است، خب طبیعتا شورای شهر که مردم رای دادن. اگر در حوزه نظارتی است، در حوزه اجرای نظم، همه اینها در واقع سازوکارش طراحی شده و با رأی مردمه. یک جایی است، یک موضوعی است تخصصی است. مثلا شما فرض بکنید آ تعرفه‌های پزشکی، آیا واقعا مثلا در هر چیزی میشود مثلا رأی گذاشت؟ چقدر باید اون فضای جامعه، دو قطبی شدن جامعه، این که رهبری میفرماد منظورشون مطلقاً این نیستش که ما نباید به در واقع آراء مردم در واقع مراجعه بکنیم، رجوع بکنیم. شما ببینین، شما نماینده شما در مجلس، شما طبیعتاً وقتی میری انتخابات به کسی رأی میدی که نزدیکترین گرایش فکری رو به شما داره، شما قبولش دارید. وقتی که شما قبولش دارین، در واقع جای شما در مجلس نشسته. وقتی که شما قبولش دارین، جای شما در مجلس سخنرانی میکنه.
یعنی در واقع خود شما با اون یک برگه رأی وکالت دادید تا جای شما تصمیم بگیره، تصمیم بسازد.
یا مثلا شما نمیتونید مثلا تک تک افراد جامعه بلند شن برن روی فلان نهاد یا روی فلان مسئول مثلا نظارت بکنن یا روی فلان ارگان نظارت بکنن. وقتی که شما نمایندگی میدی، نمایندگان شما، خیلی خوب، از نظر شما فلان نماینده شهر شما، استان شما قادر نبوده، کامل نبوده، نزدیک به شما نبوده، به هر ترتیبی فکر میکردید که نظر، خب شما در انتخابات بعدی به ایشون رأی نمیدید.
حتی فراتر از نمایندگی مجلس، در سطح کلان ریاست قوه مجریه حتی این مصداق میتونه صادق باشه.
متشکرم از شما. ما یک مهمان تلفنی دیگر هم داریم، آقای دکتر علیرضا داوودی، استاد بنده هستن، کارشناس ارشد رسانه هستن. سلام آقای داوودی، وقت شما بخیر.
خدمت شما آقای صادقی، عزیزان حاضر در استودیو و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. البته شما خودتون مقام استادی دارید.
نفرمایید. خوش خواهم. آقای داوودی، خب بعد از دیداری که رهبری با دانشجویان داشتن، برداشت‌های ناسوابی صورت گرفت توسط جریانات خارج از کشور و برخی از جریانات سیاسی داخل کشور. عمده حرف هم این هستش که اینطور ایجاد کردن که حاکمیت مخالفه در واقع مراجعه به آراء مردمه. آقای سلیمی نمین یه نکته ای رو گفتن، گفتن که اینایی که میگن رفراندوم فقط طرح موضوع میکنن، اصلا نمیگن رفراندوم راجع به چی که ما بیم راجع به اون حرف بزنیم. یعنی میگن با یک شیطنتی فقط میگن رفراندوم. خب رفراندوم راجع به چی؟ در این دو سطح من میخواستم اگر بفرمایید مواضع و نگاهتون رو به موضوع.
خواهش میکنم. ببینید، حالا من وارد مسئله داخلی خیلی نمیشن، چون الحمدلله همه اساسی و بزرگواران راجع بهش به مفصل و مصطفا صحبت کردن. من اگر اجازه بدید یه مقدار فنی‌تر به ابزارهای که الان‌ها به خدمت گرفتن در همین چند ساعتی که بعد از فرمایش حضرت آقا اینها بهش متمرکز شدن یه مقدار صحبت کنیم. مسئله رفراندوم رو الان دو تا پوشش الان وجود داره. یک پوشش یه شانتاژیه که در داخل صورت میگیره که این شانتاژ متاسفانه توسط مثلا سنف عزیز مثلا نانوایان و نمیدونم پرستارها و معلمها و اینها انجام نمیده. متاسفانه هر نکته‌ای که مسئله رفراندوم تبدیل به یک موضوع جدی برای هم حوزه رسانه‌ها و هم حوزه میدان شده، از سمت افرادی مطرح شده که اینها حالا یا دارای جایگاه حقوقی بودند یا بالاخره به دنبال کشف یک جایگاهی هستند که اون رو به عنوان گوشزنفه که قرار دادن. مسئله این دفعه هم در واقع همین شد. استارت اصلا این موضوع توسط فردی صورت میگیره که خب بالاخره ایشون مدتی در کشفت حقوقی بوده، در رأس جریان در واقع دولت بوده و این اتفاقات رو مجددا میان و مطرح میکنه. اما این ساحت شانتاژ داخلی معمولا بدون شارژ خارجی اساسا در ایران مطرح نمیشه و بیان نمیشه. چرا؟ چون یه آدمی در یه جلسه با یه تعداد آدم دیگه موضوع رو مطرح میکنه، خیلی مخاطب با این کاری نداره. چون صرف و حرفای حالا به تعبیری نچندان دقیق و نچندان مستحکمه، مثل همون مباحثی که در ورزشگاه القدی چند سال پیش راجع بحث سازمان منافقین و بحث شهدای ما در واقع مطرح شد، خب خیلی مردم وقت اینها در واقع نمیدونن. اما شارژ خارجی اینجا مهمتره. شارژ خارجی یعنی تمرکز رسانه ها و سرویس هایی که میان و این مفاهیم رو شروع میکنن به چرخوندن. توی این چرخش اولین کاری که میکنن کلام حضرت آقا رو میارن و در کنار اون کلام تفسیر میذارن. ببینید روش تفسیر در میان اصل کلام مخاطب رو در واقع گیج میکنه، مخاطب رو دچار یک به هم ریختگی میکنه. چون اون میگه ببین من دارم استناد به همین موضوع میکنم، اما اصل تحریف دوگانه از همین مرحله و از همین نقطه در واقع شروع میشه. الان با چه به این فرمایش حضرت آقا، شما وقتی فرمایشات ایشون رو نگاه میکنید، اگر با دید اصلا سیاسی به مسئله نخواهیم نگاه بکنیم، یعنی با یک دید کارشناسی عادی بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، فرمایشات ایشون نعل به نعل قانون بود، نعل به نعل سیستم رویه جاری حاکمیت. الان شما سوئیس رو نگاه کنید. سوئیس رو یک از استناداتی که الان دارن بهش میدن که آقا ببینید در سوئیس راجع به همه چیز رفراندوم میشه اما در ایران نه. خب بله، در سوئیس قیمت شیر رو هم بعضا میخوان تعیین بکنن، میبرنش به حرفی خطیه خیلی ساده انجام میدن، برای اینکه اونجا اصلا مکانیزمش با در واقع کشور ما متفاوته. شما چرا سوئیس رو میکشید وسط؟ چرا رژیم صهیونیستی که این همه راجبش ادعا میکنید انگلستان، آمریکا، آلمان، فرانسه، هلند یا ایتالیا رو نمیارید مثال بزنید؟ پس اولین کاری که میکنن اینه، در این مقام تحریف دوگانه میان استنادات و در واقع مفاهیم و ژئوپلیتیکی رو دخیل میکنن که مخاطب احساس بکنه که با یک سیستم بسته در واقع مستأصل شده روبروست که حتی طاقت برگزاری یک مثلا همه پرسی راجع به موضوعات رو نداره. این بخش اول ما داره. بخش دوم پنهان کردن اصل موضوع و حرکت از پله سومه. در موضوع رفراندوم حتی اون تکنیک حرکت از پله دوم هم اینا باهاش کاری ندارن. اینا رو پله سوم. یعنی پله اول که خود قانون هست و پله دوم که اساساً ضرورت وجود یا عدم وجود این مسئله هست رو کنار می‌ذارن. این از اون مرحله سوم، یعنی میان رو ایجاد فضای فروبسته ای که نه دالش رو مشخص میکنند نه مدلولها و متغیرهاش رو میان و نشمرند. برای همینه که شما میبینید دقیقا اینترنشنال و بی بی سی این دوتا میان وسط ماجرا و شروع میکنند به میدانداری کردن. حالا البته خیلی جالبه، من بی بی سی رو که تو همین چند ساعت خیلی در واقع رصد میکردم، دیدم که اومده یه بازی جدیدی رو انداخته، یه موافق یه مخالف رو یه جوری کنار هم چیده که نهایتاً حرف مخالف برای مخاطب جذاب واقع بشه، حرف موافق در واقع یه فضای دیگه رو بده، پس این رو یه گاردی رو ایجاد میکنه. این جذابیت بر اساس مفاهیم داخلی میاد یه گاردی رو برای ذهن مخاطب ایجاد میکنه. خب حالا راجع به چه چیزی رفراندوم بشود؟ مبهمه. چگونه بشود؟ مبهمه. مکانیزم مبهمه. فقط باید بشود. پس پنجه های اینها میرن رو شوار میشن. در گام بعد دو اتفاق رو اینها در کنار هم حاصل میکنن. اتفاق اول میان تحریف مفهومی و تفسیری از فرمایشات حضرت آقا رو میدونن تو دستور کارشون.
درسته.
رادیو فردا و من و تو این رو شروع کردن، اما میدونید این دو تا از نظر مردم خیلی فراوانی نداره، ولی وقتی بیشی میاد وسط ماجرا و گزارش های این دو گزارش اخیر اینترنشنال رو که شما میبینید میان دقیقا شروع میکنن به اون تحریف مفهومی. تحریف مفهومی یعنی که الان روی دو گزاره دارن کار میکنن. یک، مردم گفتن در ایران مردم نمیفهمن. دو، اساسا رفراندوم معنا نداره در ایران. بسیاری اصلا حضرت آقا این دو نفر بودن، یعنی کلمه هایی که اونها دارن استفاده میکنن اصلا مطابقتی با اصل فهمت حضرت آقا اون جلسه نداره. شما مگه به راجع به هر چیزی در یک کشور مثل ایران یک رفراندوم برگزار میکنن؟
بله.
یا مثلا در هر فضایی میاد این کار رو، یا از این طرف چه مثلا ایشون فهمیدن که مردم نمیفهمن؟ ببینید، از عبارت تحلیل داده به همه موضوعات استفاده شده. خب این در همه جای دنیا هست. من و شما هم که کارشناس هستیم در چیزه خودمون میفهمیم. در یه چیزهی که ما به ما روابط مرتبط نباشه، ما باید بریم حالا مطالعه بکنیم، مدت رو این صحبت رو بکنیم، به یه تحلیلی از واقعیات برسیم. اون هم در جامعه ای ما الان داریم این صحبت رو میکنیم که بعضی از موضوعات هم خلق شده، هم در واقع معکوس شده و هم خیلی اتفاقات دیگه افتاده. از هم رو بیان بندی بکنم و اشاره بگیم. ببینید، اینها دنبال دو مسئله هستن.
بله.
ما هرچی به انتخابات مجلس داریم نزدیک میشیم، بعضی از افراد در داخل فقط و فقط به دنبال این مسئله هستن که یک چالشی رو ایجاد کنن تا مجددا یک صدایی ازشون بلند شه. مخاطبین عزیز دقت کنن، به صرف اینکه طرف مثلا در ایران یکی زمانی مثلا فرض کنید ریاست یکی از قوا رو یکی از نهادها رو به عهده داشته، لزوما به این معنی نیست که حرفی که داریم زنیم دقیقا منطبق با فرایند در واقع خود نظام داره حرکت میکنه. خیلی وقتا حرفا سمی است، خیلی وقتا حرفا اصلا منطبق با شرایط نیست. و مرحله دوم خیلی مراقب باشیم، اساسا به شانه‌های بیگانه شویه‌هاشون داره سویچ میکنه از کف جامعه به رخ، از رخ به کف. جریان رفت و برگشت به سوژه سازی و تحلیل سوژه ها رو اینها جدی میکنن. پس دنبال رویارویی رأس نظام با مردم، مردم با رأس و تخلیه کارگزار به عنوان عامل وسط یا تحریک توسط
بله.
کارگزار به عنوان عامل وسط تلقی
بله. متشکرم از شما آقای داودی و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خداحافظ. ممنونم که برنامه این هفته سیاست ایرانی را هم دنبال کردید. برای همه شما آرزوی ساعت خوشی رو دارم. خدا نگهدار شما.
برنامه سیاست ایرانی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های این شبکه رادیویی. عزیزان، منابع موثق به صدا و سیما اطلاع دادند هلال ماه شوال رؤیت نشد. فردا جمعه آخرین روز ماه رمضان و شنبه عید فطر است. نماز عید فطر صبح شنبه به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. از صدا جمهوری اسلامی ایران همچنان در خدمت شما عزیزانیم. دوستان عزیز میتونید ما رو با همون ارتباط برقرار بکنید و نظر خودتون رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. با این شماره ها و نشانه ها میتونید این ارتباط رو برقرار بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. همچنین شنوندگان ارجمند می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. ساعت 21 است.